أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در جلسات گذشته سبک برداشت از قرآن رو با روش مرحوم علامه طباطبایی در سوره کوثر بررسی کردیم و بحث کردیم. از امروز انشاءالله در چند جلسه قصد داریم یکی از موضوعات قرآنی رو با روش تفسیری قرآن به قرآن تحلیل بکنیم. موضوعی که برای این جلسات انتخاب کردیم جریان اسلام ستیزی و اسلام ستیزان است از نگاه قرآن کریم. با پیدایش اسلام و با ظهور بعثت پیامبر بزرگوار اسلام جریان اسلام ستیزی و اسلام ستیزان هم آغاز شد. از نظر قرآن اسلام ستیزی و اسلام ستیزان اون گروه ها، تشکلات و جریان هایی هستند که یا در صدد برچیده شدن و زوال دین اسلام هستند یا در صدد انحراف و تحریف آموزه های دینی هستند تعمدن یا در صدد تحمیل اهداف و امیال خود بر آموزه ها و تسلط بر جامعه اسلامی هستند. قرآن کریم حدوداً 7 جریان و تشکل اسلام ستیز رو نام میبره که اگر بخواهیم بر اساس سیر تاریخیشون یادآوری کنیم و تحلیل کنیم، اولین جریان، جریان مشرکان است. اونم مشرکان قریش، یعنی با محوریت مشرکان قریش. خب میدانید که در اون عصر 3 قبیله مطرح و بزرگ مطرح بودند که هر 3 هم مشرک بودند. یکی قبیله قریش بود، یکی حوازن و ثقیف. مثلا مهمترین اینها همون قبیله قریش بود و دیگر مشرکان در اطراف مکه یا شبه جزیره تابع جریان قریش بودند. یعنی موقعی که پیامبر بزرگوار اسلام دیگر اعراب رو دعوت میکرد به دین اسلام، اونها میگفتن که تا قریش ایمان نیاورد ما ایمان نمیآوریم. 2 دلیل هم داشتن. یکی از دلایلشون اون عظمت و احترامی بود که اعراب برای طایفه قریش قائل بودن به خاطر کلیددار بودن کعبه، و دلیل دوم ترسشون بود از قریش به خاطر اینکه میگفتن اگر ما این کار رو بکنیم مورد تعرض اینها قرار میگیریم. اینها آیاتش هست، انشاءالله به مرور بررسی میکنیم. جریان دوم را ما میتوانیم منافقان خاموش بنامیم یا نفاق خاموش، که مبدأ این جریان باز از آغاز بعثت است در مکه هستش. البته در این که آیا ما نفاق مکی داریم یا نداریم، یعنی نفاقی که از مکه شروع شده باشد، از میان اون حلقه اول صحابه پیامبر اکرم در مکه بوده باشد یا نه، بین مفسران شیعه و اهل سنت اختلاف است. مفسران اهل سنت به جز یکی 2 نفر از اونها، اونم شکست بسته، معتقدند که ما نفاق مکی نداریم. یعنی نمیشود نفاق از مکه شروع شده باشد. دلایل خاصی هم دارن که حالا وارد بحث نمیشیم، به خاطر اینکه اگر معتقد باشن نفاقی از درون اصحاب پیامبر اکرم از مکه آغاز شده باشد با مشکلات عدیده برخوردار میشن، لذا در صدد انکار این آیات هستن. ولی به تفصیل این آیات رو انشاءالله مورد بررسی قرار می دهیم. اما بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی می فرمایند نخیر، این نفاق از مکه شروع شد و بدترین نفاق هم بود و بیشترین ضربه را هم این جریان و این تشکل زد. حالا آیاتش رو می رسیم. این دو تا جریان اسلام سیتیز بود در اون 13 سالی که پیامبر اکرم در مکه اقامت داشتن. با هجرت پیامبر اکرم به مدینه نه تنها مشکل پیامبر اکرم با اسلام ستیزان کم نشد و در واقع آسوده نشدن، بلکه شدت پیدا کرد، چون همون نفاق مکی با پیامبر اکرم هجرت کردن به مدینه، باز جز حلقات اول اصحاب پیامبر اکرم بودن. و جریان دیگر که جریان مشرکان قریش باشد، باز اونها هم بر اسلام ستیزی خودشون باقی ماندن. در بدو ورود به مدینه پیامبر اکرم با جریان سومی مواجه شدن به نام نفاق مدنی، که نفاق معروف و نامدار هستند عبدالله ابن ابی و اصحابش، که یک سوم مدینه رو تشکیل می دادن. یعنی یک سوم از مسلمین در مدینه و از اصحاب پیامبر اکرم، اونها از منافقان مدنی بودن، منافقان نامدار بودن، معروف بودن، شناخته شده بودن، اقداماتشون روشن بود، آیات متعددی درباره اونها نازل شد و سوره منافقون در قرآن کریم یا کل این سوره یا بخشی از این سوره درباره همین نفاق مدنی هستش. جریان بعد جریان یهود و نصاراست. اینا گروه دیگری از اسلام ستیزان بودند که مشکلات بسیار عدیده‌ای، چه در حوزه فرهنگی و اعتقادی، چه در حوزه نظامی، چه در حوزه اقتصادی، برای پیامبر بزرگوار اسلام و برای مؤمنان ایجاد کردن. اینها هم آیاتش در قرآن مطرحه و قرآن از این جریان به عنوان یک جریان مستمر یاد میکند که تا عصر مهدویت این جریان اسلام ستیز که جریان یهود و نصارا هست، خصوصا یهودی ها، قرآن تأکید فراوانی دارد و هشدارهای متعددی میدهد. جریان بعدی جریانی است که قرآن از اونها تعبیر میکند به الذین فی قلوبهم مرض. اینا یک جریان هستن، یک تشکل هستن، در ستیز با اسلام هستن، یک تفاوتهایی با چند گروه قبلی دارن، اما قرآن از اینها به عنوان کسانی که مخل اهداف پیامبر اکرم هستن، اینا از یک جهتی مؤمنن، یعنی مشرک نیستن، کافر نیستن، منافق مکی نیستن، منافق مدنی هم نیستن. در این حال که ایمان دارن، قرآن میگوید مرز بین ایمان و کفر هستن. در باورهای فردی، در اعمال عبادی مؤمنن، واقعا هم ایمان دارن، اما در حوزه اجتماعی، در اون مواردی که پیامبر اکرم میخواد حرکت‌های اجتماعی بکند، اینها در جبهه دشمن هستند، تعمدنم و عالمانه هم هستند. دلائل و ریشه‌هایی دارد که قرآن کریم تعبیر کرده. باز اینجا بین مفسران شیعه مثل مرحوم علامه طباطبایی و گروهی از مفسران اهل سنت اختلافه. اونا معتقدند که الذین فی قلوبهم مرض همون منافقین مدنی هستند، اما مرحوم علامه طباطبایی به دلائل متقنی نمیپذیرند، که باز آیاتش رو مورد بررسی قرار میدهیم. این جبهه و این تشکل هم از مهاجرین هستند و هم از انصار هستند که مشکلات زیادی دارن. در برخی از آیات قرآن کریم اونها رو تهدید میکند، میگوید اگر دست از این اقدامات اجتماعی بر ندارید، به پیامبر میگویم شما را از مدینه اخراج کند، و تهدیدهای دیگری دارد. جریان بعدی که قرآن از اونها یاد میکند، جریان مرفهین هستن، یعنی کسانی هستن که ایمان دارن و پیرو پیامبر اکرم هستن، اما رفاه زدگی و دنیا زدگی از نظر قرآن اونها رو به ارتداد کشانده، منتها ارتداد باطنی، ارتداد فرهنگی، ارتداد معنوی. قرآن از اونها یاد میکنه، از اونها به عنوان کسانی که اسلام رو از مسیر خودش خارج میکنن و ضربات در واقع جبران ناپذیری به اسلام زدن و میزنن. اینها رو گاهی اوقات با کلمه مرتدین تعبیر میکنن، گاهی اوقات با کلمه دنیا زدگان تعبیر میکنن. و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه، تا آخر آیه، آیه 54 سوره مائده ناظر به این گروه هستند که قرآن می‌فرماید از نظر ما هرچند شما مرتد شرعی نیستید، مرتد فقهی نیستید، اما از نظر ما مرتد باطنی هستید، مرتد فرهنگی هستید. ارتداد شرعی یعنی کسی که ادعا کنه بگه من خدا رو قبول ندارم یا پیامبر رو یا قرآن رو قبول ندارم یا یکی از ضروریات اسلام رو قبول ندارم، این میشه یک مرتد شناسنامه دار، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره و اعتقادی به دین اسلام یا یکی از ضروریاتش ندارد. اما مرتد فرهنگی اون گروهی هستن که در قرآن کریم خصوصا در آیات سوره مائده از اونها یاد کرده. اینا گروهی هستن که به ظاهر متشرعن، به ظاهر ظواهر دین و شرع رو رعایت میکنن، اما قرآن از اونها تعبیر میکند به مرتدین، تعبیر میکند به کسانی که شما در ستیز با اسلام هستید. نکته ای که درباره این گروه هفتم مطرح است این استش که در سوره مائده خیلی رون گروه قرآن تأکید میکند و هشدار میدهد و در واقع انحرافهاشون رو و ریشه های انحرافشون رو بازگو میکند. به این نکته توجه داشته باشیم که سوره مائده آخرین سوره است که بر قرآن بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده و این سوره که آخرین سوره هست در ماهای عمر آخر عمر مبارک پیامبر اکرم نازل شده. در این آخرین آیات و سوره ها پیامبر اکرم به این گروه هشدار می‌دهد و به مؤمنین هشدار می‌دهد که از این گروه و از این تشکل غفلت نکنید و بیانات خاص خودش رو داره. اگر بخواهیم آیات و روایات رو یک دستبندی کلی بکنیم در این زمینه، قرآن می‌فرماید که دو نوع اسلام ستیزی هست، به خاطر اینکه قرآن می‌فرماید اسلام دو سطح دارد، دو لایه دارد، دو مرتبه دارد. یک مرتبه اسلام مرتبه ظاهری اسلام است و اون این استش که توحید و نبوت و احکامی در میان انسان‌ها و جامعه رواج پیدا کند و نفوذ پیدا کند، همه قائل به توحید باشند، اعتقاد به توحید داشته باشند، به نبوت و قرآن داشته باشند، برخی از احکام را انجام بدن مثل زکات و روزه و حج و برخی از احکام اجتماعی هم زیر بار برن مثل زکات و برخی از جهاد و برخی از احکام دیگر. بسیاری از گروه های از اعراب که میخواستن ایمان بیاورن به مدینه میامدن، خصوصا بعد از فتح مکه به بعد، پیامبر اکرم میگفت من اسلام شما از شما اینو میخوام، بت پرستی نکنید، یک، نماز بخوانید، دو، زکات بدهید، سه، این سه تا رو بیشتر از شما نمیخوام. یعنی در واقع یک سطح ظاهری از اسلام رو پیامبر اکرم تبلیغ میکردن تا به اسلام به لحاظ جغرافیایی نفوذ پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه. نماینده هایی رو هم که پیامبر بزرگوار اسلام برای تبلیغ به شهرها میفرستادن، میفرمودن که از مردم بیش از این سه چیز نخواهید، زکات و نماز و در واقع توحید و نفی بت پرستی. به مرور بعد احکام دیگر رو به اونها در واقع ابلاغ میکردن. پس قرآن میفرماید ما یک اسلامی داریم در سطح ظاهر که پیامبر بزرگوار اسلام از این تعبیر میکند به قرآن، تنزیل قرآن، و یک مرتبه دیگر داریم، اون مرتبه حقیقت اسلام، حقیقت توحیده، یعنی گسترش توحید در دلها هستش، معارف توحیدی در دلها، اخلاقیات قرآن، معنویات اسلام، عدالت اسلام و دیگر شاخصهای اجتماعی موقعی که در واقع در جامعه تحقق پیدا میکنه، این میشه باطن اسلام، این میشه بعد روح اسلام یا به تعبیر پیامبر اکرم تأویل قرآن کریم. روایات در این زمینه زیاد داریم، آیات هم در این زمینه هست. من ابتدا روایاتی رو عرض میکنم. این روایاتی رو که عرض میکنم هم در منابع اهل سنت هست هم در منابع شیعه هست. چند روایت رو عرض میکنم بعد یک آیه رو به اجمال میگذاریم تا معلوم بشه که ما دو نوع اسلام ستیزی داریم. یک مرتبه اسلام ستیزی با ظواهر اسلامه، با برخی از احکام اسلامه و باورهای اولیه اسلامه. یک مرتبه اسلام ستیزی با باطن اسلامه، با روح اسلام هستش. پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید خطاب به امیرالمومنین، یا علی انا اقاتلهم علی التنزیل و انت تقاتلهم علی التعویل. من یه رسالت دارم، تو یه رسالتی. رسالت من این استش که بر اساس تنزیل قرآن، برای تنزیل قرآن جهاد کنم، اینه برای گسترش ظاهر قرآن و در واقع ظاهر اسلام، اون آموزهای ابتدایی اسلام من جهاد کنم، این آموزهای ابتدایی رو گسترش بدم. و انت تقاتلهم علی التعویل، اما تو باید بعد از من بجنگی، جهاد کنی و کوشش کنی برای تعویل قرآن، برای باطن قرآن، برای باطن اسلام و یعنی برای روح اسلام و معنویات. روایتی که حفاظ اهل سنت یعنی راویان معتبر، محدثین معتبر اهل سنت نقل کردن و مرحوم علامه امینی در جلد هفتم القدیر نقل کردن، این روایت اینه: روزی پیامبر بزرگوار اسلام به اصحابشون فرمودن که ان فیکم من یقاتل علی تعویل القرآن، در میان شما صحابه، من صحابه‌ای دارم که بعد از من به خاطر تعویل قرآن می جنگد و جهاد می کند. فقال ابوبکر انهو یا رسول الله، ابوبکر به پیامبر اکرم عرض کرد که آیا من اون فرد هستم که برای تعویل قرآن می جنگم؟ حضرت فرمودن لا. عمر در مجلس بود، به پیامبر اکرم عرض کرد انهو یا رسول الله، من اون فرد مورد نظر شما هستم؟ فرمودن نه، ولکنه خاصف النعل و کان اعطا علی نعله یخسفها. همون موقع پیامبر اکرم نعلینشون رو داده بودن به امیرالمومنین تا وصله بزنن بدوزن. حضرت به امیرالمومنین اشاره کردن، گفتن این فردی که نعلین من را میدوزد، او باید برای تعویل قرآن بجنگد. این روایتی است که محدثان معتبر اهل سنت نقل کردند. مشابه این روایت داریم، باز پیامبر اکرم خطاب به امیرالمومنین فرمودند که انا صاحب التنزیل و انت صاحب التعویل، من صاحب و نگهبان ظاهر قرآن هستم و تو نگهبان تعویل قرآن هستی، باطن قرآن هستی و اجرایی کردن باطن قرآن هستی. باز خطاب به امیرالمومنین فرمودن که یقاتل و بعدی علیون علی التعویل، یا بسیار کلمه علیون در قبل از این جمله هستش که یقاتل و بعدی علی التعویل کما قاتلت علی التنزیل، من جهاد کردم، مبارزه کردم، مقاتله کردم برای تنزیل قرآن و امیرالمومنین برای تعویل قرآن. این مسئله در آیات قرآن کریم هم درش اشاره شده، بیان شده. یکی از اون آیات آیه اکمال دین هستش. در این آیه که آیه ایست که در اون ایام حجت الوداع نازل شد، در قدیر خم نازل شد، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از دین شما مایوس شدن، فلا تخشوهم، دیگه از کافران نترسید، وخشونه، از من بترسید. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه میفرماید خطاب به این مسلمین و صحابه هستش. از امروز اگر لطمه‌ای بر اسلام وارد شود، ستیزی با اسلام شود، از ناحیه خود شماها هست. خود شماها هستید که از امروز به بعد سد دین اسلام هستید. پس بترسید، که از من بترسید تا شما رو دچار عذاب نکنم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی از امروز بناست دین اسلام کامل شود، بناست دین اسلام دیگه در مسیر کمال قرار، کمال به لحاظ تحقق نه به لحاظ ذات، یعنی معارف قرآن احکام قرآن با اعلام ولایت در ذات خودش کامل شد. اما این معارف اگر بخواد اجرایی شود، یعنی باطن قرآن، تأویل قرآن، از امروز با این جریان هست، با جریان امامت هست که همه باید رضایت به او بدهند. خب بنابراین بر اساس این روایات و آیات یک مرتبه از رسالت، رسالتی است که پیامبر بزرگوار اسلام داشتند در 23 سال و مبارزه‌ای که با گروه‌های مختلف از اسلام ستیزی داشتند که حالا بحث تفصیلیش رو انشاءالله در جلسه بعد خواهیم داشت، و رسالت امیرالمومنین و امامت برای تأویل قرآن است و اونها هم اسلام ستیزهای خاص خودشون رو دارن که این جریان ادامه پیدا میکند تا عصر ظهور. این روایت رو هم براتون بخونم انشاءالله این بحث فعلا تمام تا جلسه بعد. نزلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاء نصر الله و الفتح. روایت رو مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل میکند. میفرمان موقعی که این سوره بر پیامبر اکرم نازل شد، پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود یا علی لقد جاء نصر الله و الفتح فاذا رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. یا علی ان الله قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنه من بعدي. خداوند بعد از من جهاد رو واجب کرده همچنان که در زمان من واجب بوده است به خاطر فتنه ای که بعد از من رخ میدهد و ستیزی که با اسلام صورت میگیرد. عرض کردم یا رسول الله ما الفتنه التي كتب علينا في الجهاد. چه فتنه ایست که من موظفم که او رو با جهاد و مبارزه و اینها برطرف بکنم؟ پیامبر بزرگوار اسلام فرمود فتنه تو قوم یشهدون لا اله الا الله و انی رسول الله. فتنه از ناحیه همین اطرافیان من است، از ناحیه همین مسلمین هست، از ناحیه همین صحابه هست، اونا که شهادت میدهن به توحید و به رسالت من اما مخالف روح سنت من هستن و هم مخالفون لسنتی طائنون فی دینی. هم سنتم رو به انحراف میکشانن با مخالفت، هم در واقع لطماتی به دین من وارد میکنن، بدعتهایی در دین من وارد میکنن. عرض کردم که من با چه مجوزی با اینها به جنگم، برای چه هدفی به جنگم؟ فعلا من نقاتلهم یا رسول الله. برای چی، با چه مجوزی، با چه توجیهی با اونها به جنگم در حالی که خود شما میفرمایید اونها مسلمانن، مؤمنن، شهادت میدهن، احکام رو رعایت میکنن. فرمود یا علی به خاطر علا احداثهم فی دینی و فراقهم لعمری و استهلالهم دماء اطرتی. به خاطر این که بدعتهایی در دین من ایجاد میکنن، باطن دین رو، روح دین رو به انحراف میبرن و به خاطر اینکه اوامر من رو ترک میکنن و با اطرت من به مبارزه برمیخیزن. جابر میگوید پیامبر اکرم به من فرمود در زمان فتح مکه پیامبر بزرگوار اسلام فرمود که یا جابر رأیت یدخلون الناس فی دین الله افواجا و یخرجون من دین الله افواجا. این مردمانی که میبینی گروه به گروه داخل دین اسلام میشون، گروه گروه خارج میشون، یعنی داخل در ظاهر دین اسلام میشون اما از باطن دین اسلام، از روح دین اسلام خارج میشون و فاصله میگیرن. این در واقع هفت گروه و تشکلی بود که قرآن کریم بیان میکند. ریشه های اسلام ستیزی اینها رو میگوید، شاخصه های اونها رو میگوید و وظایف مسلمین رو تا عصر ظهور معین میکند که با هر یک از این جریان‌ها و گروه‌های اسلام ستیز چه وظایفی دارید، چه رفتاری دارید و چه راهی رو باید طی بکنید. انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.